این قسمت از پادکست ده صبح رو جی بیت حمایت میکنه. جی بیت با ارائه درگاه پرداخت بدون کارمزد و کیف پول دیجیتال راهکاری رونق بخش در پرداخت ارائه میکنه. تأمین امنیت و سهولت وظیفه جی بیت، نه ارزش افزوده اون. ارزش افزوده جی بیت رونق دادن به کسب و کارها و توسعه دادن به زمان و سرمایه کاربرانشه. در ضمن جی بیت برای استارتاپ ها و همچنین مخاطبین پادکست ده صبح پیشنهاد ویژه‌ای داره. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اپلیکیشن به سایت jibit.ir مراجعه کنید. jibit.ir
خب امسال ظاهرن سلام ها رو من باید بکنم و سلام به شنوندگان عزیز و به میسم دیگه لازم نیست سلام کنم.
ولی من به شنوندگان سلام میکنم. یادت نره قرار شد اول چی بگیم؟ اول بگیم که
بر ما فیدبک، نه بر ما، به ما بگیم ایمیل بزنین سلامت tenaimpodcast.ir و تو توییتر، تلگرام، اینستاگرام میتونین به ما مسیج بزنین. توی پادکچرها مثل کست باکس و غیره میتونین بر ما کامنت بذارین. نه آیتونز، اپل پادکست، فکر کنم پادبین، نه
پادبینه ولی
هست زیاده.
مرسی سربلندمون کردی، سفیدمون کردی.
یه کجاست رد شدین نامه میتونین بنویسین بفرستین دفتر میسم، نمیدونم در دیوار بنویسین شنوتو رو در دیوار شنوتو حتما بنویسین. خیلی استارتاپ
خوبیه.
آره با اسپری رو دیواراش بنویسین.
میام یه هشتگ را بنویسیم، هشتگ شنوتو استارتاپ خوبیه، بعد نظر سنجی بکنیم. شنوتو متشکریم، هم بد نیست.
به هر حال ما الان بریم از استودیو بیرون ببینیم آنالیتیکس هست یا نه.
خیلی چه خطرناکی داریم این حرفا رو میزنیم توی اتاق دو در مثلا 1.5. آره در اینجا رو قفل بکنم نمیریم.
آره تو این گرما یه گاز اشکاور میندازم میرم.
آره خب امید جان، این دفعه من از شما بپرسم،
قبل از اینکه بپرسی، مهمون امروزمون آقای سعید لطفی هستن از بنیان و هم بنیان گذاران در واقع زودفود و اسنپود فعلی. و اگر که قسمت قبل، یعنی قسمت 23 که هفته پیش منتشر شد رو نشنیدید، حتما اون رو اول بشنوید که قسمت اول صحبت آقای لطفیه و امروز قسمت دوم صحبتاشون هست. و حالا میریم سراغ سوال میسم.
آه ممنونم ازت، ما خیلی خوشحالم که بالاخره تریبون تحویل من شد.
یه گفتم به هر حال تو هم یه نقشی تو پادکست داشته باشی. همه کاری که من دارم میکنم. تو اول یه سوالی بکنی.
خب من سوال بکنم که حالا ما یه مقدار راجع به پیچ و این حرفا صحبت کردیم، تو حتی دو قسمت پیش موبایل تو درآوردی، پیچ رو سرچ کردی، بیزینس پیچ رو سرچ کردی.
جالبه یه کلمه هایی انقدر آدم داره استفاده میکنه، خب
معنیشو نمیدونه یا نه.
آره مثلا هیچ وقت نرفتی اونطوری در، مثلا تو ذهن من دقیقا من میدونستم چیه یا نمیدونم.
تراکشن مثلا.
آره شاید آره، ولی پیچ از اون چیزا بود که مثلا امروز که اومدیم بگیم گفتم واقعا تعریف دقیقش چیه.
خب حالا آقا شما اگر که شما با ما نماینده استارتاپ،
من غلط بکنم،
اختیار داری، قشنگ پوزیشن گرفتی، اصلا من این حرفا رو ندارم.
من در نقش
ویسیر رزیلن
هم مدافعشونم، نمایندهشون نیستم.
با من مدافع استارتاپ
اول منفعه. خب
چه جوری پیچ میکنی؟
بستگی داره کی به کی چند دقیقه با چی.
خوشم میاد یاد گرفتی. خب
عزیزم من کارم اینه که بگم بستگی.
آره شما مشاوره
اگه یاد باشه. آره شما وی سی از ما تقلید میکنین بماند. خب
حالا به طور کلی فکر میکنی که پیچ باید چیا داشته باشه؟ خیلی البته بیرون صحبت کردن، خیلی مختصر راجبش حرف بزنیم که نگن نگفتیم.
ببین پیچ بستگی داره واقعا چقدر وقت داری. خب یه دونه الیویتر پیچه که فلسفش، یعنی در پیچه که در آسانسور ارائه آسانسوری فکر کنم بهش میگن.
آره
میگم
آره ارائه آسانسوری میگن.
داستان ارائه آسانسوری اینه که، و واقعا هم حالا شون نمیدونم چقدر تو ایران برای دوستان پیش اومده نه، ولی واقعا اتفاق میفته که مثلا تو حالا نه لزوما فقط آسانسور، ولی خلاصه مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه
یکی رو
میبینی، حالا تو آسانسوری یا مثلا تو رویدادها خیلی این اتفاق میفته. مثلا چون هم داری از در سالن میری بیرون، یا مثلا یه آدم خیلی خفنی هم داره همون موقع میره و تو مثلا 30 ثانیه
میخه تو بکوبی،
30 ثانیه وقت داری تا مثلا طرف از سوار ماشینش نشده تا نفر بعدی سراغش نیومده 30 ثانیه وقت داری حرفتو بزنی، بنابراین باید قبلا به شدت تمرین کرده باشی که بتونی تو 30 ثانیه بگی آقا مثلا حالا فرض کن اگه بحث استارتاپه، چون میتونه راجع هر موضوعی باشه، من مثلا چنم این هم استارتاپمون مثلا اینه، محصولمون اینه، الان اینجاییم و چی میخوام ازت،
حالا چیکار کنم،
حالا چیکار کنم، یا مثلا آقا من میخوام باید یه جلسه بگیرم فلان کنیم، یا من نمیدونم آیا منتور ما میشی، آیا مثلا من چجوری باهاتون تماس بگیرم که بیشتر توضیح بدم.
این کال تو اکشن باید داشته باشه،
کال آفن، کال تو اکشن میخواد که طرف سری بفهم آقا خوک داستان چیه و چه انتظاری داری. خیلی وقتا مثلا چه میدونم آدما درخواست مشاوره که مثلا به خودم هم میدن، همیشه اول من باید ازشون سوال کنم، مثلا میگم حواسم مزاحمتون بشیم برای مشاوره، خب کی شما، کجایی، استارتاپ چیه، تو چه وضعی هستی، چقدر مشاوره میخوای، نمیدونم چند ساعت میخوای، در چه موردی میخوای. اینو واقعا نمیدونم تو ایران خیلی جا نیفتاد که آدما بتونن اولی توضیح خوبی بدن که آقا سلام آقا من فلانی ام، از استارتاپ فلان اینطوری با شما آشنا شدم و مثلا کمک میخوام در زمینه فلان و این دوتا پرابلمو داریم.
مثلا بامزه تر اینه که مثلا توی تلگرام، اینستاگرام، اینایی که ماهیت مسنجر دارن مسیج میزنن مثلا سلام خوبین، مثلا میگم سلام متشکرم، مثلا یه هفته بعد خب تو که داری این تاچو میکنی، مثلا همین الان بنویس که آره منم جواب بدم.
بدتر از اون ایناست که سلام اخو، مثلا ما میخوایم یه استارتاپی راه اندازی کنیم، میخواستیم ببینیم از کجا شروع کنیم.
من یه مطلب نوشتم، می نویسم عبارت zaryapur.ir/how-to-start رو سرچ بکنید، مثلا
خدا عمرت بده.
تو تام رفرنس
من خیلی وقتا میگم فصل 1 و نیمو گوش بدین، اول بیزنس مدل رو قشنگ درک بکنید،
سر کار که نه
نه نظرت فان خیلی.
یه عبارتی داره اینجور پیچا بهش میگن های کانسپت پیچ، شنیدی
های کانسپت پیچ؟ نه ولی فکر کنم اینه که بگی شبیه چیه.
آره مثلا میگه آپارات چیه،
یوتیوب مثلا ایران،
مثلا کافه بازار چیه، گوگل
پلی. حالا این جالب تر دیگه من نه
یکی ذهنو میاد اجاست میکنه،
یکی دیگه اینه که فکر میکنم استادکار یه جایی نوشته که استادکار مثل مثلا اسنپ برای خدمات خانه.
آره آره
این
آره.
اینه معمولا های کانسپت هایی که دقیقا تو بگی آها، یعنی
با یه چیزی که آشناست
آره و بیاریش تو ساید خودت که چی. اتفاقا به نام های کانسپت شاید نه یادم نیست توی لین کانواس یا بوم ناب اصلا یکی از خونه هاش آره. یه تایتلش همینه، تو مثالش هم هست، فکر کنم مثال فلیکر رو میزنه، یادم نیست که استارتاپمون اینه، شبیه اینه. این خب خیلی تو این جلوتون میندازه به شرط که طرف بدونه داره راجع به چی حرف میزنی. حالا خیلی جالبه که یه بند خدایی اتفاقا نوشته بود که آره استادکاری ها چند سال پیش گفتم ما میخوام مثلا بشیم مثل دیجی کالا در این حوزه و اینا، حالا اومدن گفتن میخوایم بشیم مثلا استادکار مثل اسنپ، ولی اینطوری اینا تکلیفشون معلوم نیست، میخوان دیجی کالاشون اسنپشون، طرف قاطی کرده بود اصلا این دوتا مفهومو که اون موقع میخواستن بگم ما میخوایم اسکیل کنیم بزرگ بشیم مثل دیجی کالا، اینجا اومدن گفتن ما بیزنس
مدلمون اینه،
شبیه چی، این بنده خودم قاطی کرده. خلاصه حواستون به اینم باشه.
و بعدش اتفاق میفته
بعد چی؟
بعد از الیویتور پیچ
یا طرف میپیچونه تو
یا دیگه
آره یا پیچ آف الیویتور پیچه. خلاصه خیلی وقتا میپیچه واقعا، و اگر که نپیچه احتمالا اون کال تو اکشنی که گفتین حالا جلسه بوده، ایمیل بوده، نمیدونم
یه تجربه شخصی من میگم، من خیلی درخواست مشاوره دارم و معمولا همه رو ارجاع میدم به اینکه بهم ایمیل بزنید.
بله
اینم حالا مشابه
آره، یه سری میریزه
این وسط، یعنی بله. مثلا آدمی که براش ارزش نداره یه ایمیل بزنه احتمالا مشاوره ای که میخواد بگیرم ارزش نداره. وی سی هم همینجوری، خیلی ها میگن این، میگن پاشو میرین فرمو پر کنید.
بله
90% چون واقعا 90% نمیرم فرمو پر بکنم، طرف میره نگاه خب تو اگر جواب 12 تا سوال ندونی یا حالشو نداشته باشی به من چه شکلی میخوای پیش بیای.
خب
بعدش میگم آقا من 45 دقیقه بیشتر در خدمت شما نیستم، مثلا میگم این لینکو بخون 45 دقیقه بیشتر من مثلا در خدمت شما نیستم. خود این باعث میشه باز دوباره یه عده دیگه بریزن. یعنی خیلی وقتا مثلا وقتی که تو یه مدیر عامل وی سی رو میبینی، طرف بهت میگه که آقا پاشو برو این کار انجام بده، پاشو برو نمیدونم ایمیل بزن، برو فلان فرمو پر بکن، به این معنی نیست که داره میپیچونتت. اولی که داره سعی میکنه همه اینا رو کانالیزه بکنه،
استاندارد داشته
تو اینکه میخواد چقدر جدی آره فیلتر بکنه، یعنی واقعا پیچوندن نیست.
آره
و خیلی وقتا ممکنه که مثلا بعدم تو ممکن این انتظار رو داشته باشی یه نفر 30 ثانیه دیدم یه آسانسوری توی یه رویدادی، خب نباید انتظارش بشه هفته بعد بخ بده.
خب یه خاطره ای از این داستان میگم، حالا پیچ نه به اون صورت، ولی اونجا که مدتی که توی آی بی ام بودم، خب تو یه وقتا بین دوتا پروژه هست و تو حالا عملا وظیفه شرکت تو رو اساین کنه به یه پروژه ای، ولی یه وقتا هست تو رو پروژه ای نیستی و هزینه خالصی برای شرکت و خیلی روت فوکوسه که آقا این آدمه زودتر بره توی پروژه اینا، بعد بهت میگه تو وظیفه خودت هم هست، خودت هم برای خود پروژه پیدا کنی. خب یعنی این آره خلاصه اینم میگم. بعد یه بنده خدایی باز اونجای خانومی بود میگفتش که من راهشو پیدا کردم، میرم دم مثلا این حالا پنتری اینجایی که مثلا چای و فلان اینا هست یا مثلا دم آب سرد کن اینا، میگفت من همش اونجا ها میپلکم، با آدمایی که میان به قیافش یارو میخوره، مثلا یه مدیر ارشدی پارتنر وی پی چیزی باشه، تا میاد این کاراشو بکنه من یه 30 ثانیه اونجا وقت دارم دیگه، خودم معرفی میکنم میگم اینطوریه، من مثلا مشاورم، تخصصم اینه، مثلا دارم دنبال پروژه میگم، و میگفت اینطوری من هی عملا یه پیچ میکرد برای خودش جلد. که این آدما رو
اگه پروژه نگیرن چی میشه، ممکنه که تعدیل بشن.
واقعا آره، واقعا
پس حیاتیه،
آره خیلی حیاتی، مثلا از یه مقداری بیشتر، مثلا یه هفته دو هفته بستگی هم داره، یه وقت مثلا اوضاع شرکت خوبه یا تو خیلی تخصصت خوبه، ولی مثلا چون یه جاب سایت داخلی تو اپلای میکنی برای پروژه ماجراییه. ولی چون راجع به الیویتور پیچ صحبت میکنیم، اون خانوم هم میگفت من تو 30 ثانیه خودم رو در پیچ میکنم که چی کارم.
خب بسته دیگه امید.
آره ما که هیچ وقت
ده دقیقه راجع به الیویتور پیچ راجع به 30 ثانیه حرف زدیم.
آره
من ولی تجربه شخصی این تیپی هم منم از الیویتور پیچ داشتم، اینم بگم و دیگه خلاص. من مدیر امور مشتریان فناپ بودم، آقای دکتر جامردی مدیر عامل بود، بعد مثلا می‌خواستم وقت بگیرم یه چیزی رو با ایشون چک بکنم، من خیلی وقتا نمیتونستم، من مثلا رو موبایلشون رو پیدا میکردم نه وقت بگیرم از دفتر. شماره راننده ایشون رو داشتم، زنگ میزدم بهش، اسمش محمد بود، محمد مثلا کی میرسی؟ میگفت من 5 دقیقه دیگه با دکتر میرسم. بعد خب ما توی ساختمان بودیم، من میومدم تو چیز میومدم در
وای میسادم ماشین
با ایشون میرفتم تو دم در، یا مثلا حل میشد، یا اگه نمیشد باش میرفتم توی اتاق دیگه، خانم ماشین نمیگفت که چرا رفتی، من واقعا مثلا حل میشد. آره آسانسور نشه، آسانسور در زندگی
نشه، لطفا این چیزا رو خیلی یاد نده به آدم، چون سر خودت هم میاد دیگه، با خودت دقیقاً همین کارو میکنه.
آره همینطوره.
آره ولی آره تکنیکایی هست که آدما رو گیر بیارین و
با تو سازمانای دولتی هم بگم چه راه حلش چیه. اگه گفتی کجا میتونی پیدا بکنی وزیر و رئیس و معاون وزیر و اینا رو،
نمازخونه.
خیلی آره باریک.
درست بود.
آره تو نمازخونه خیلی وقت مثلا اگه کار فوری داشته باشی و بخوای تو یه هفته اگر که پشت سر هم بری میتونی تو نمازخونه طرفو پیدا بکنی تو حد فاصل. آره معمولا اینم این تجربه خیلی خوبی بود. آره
اینم از اشتباه میکنه. خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین، گوش بدین به ادامه صحبت‌های آقای لطفی، بخش دومشه، بخش اولش هفته گذشته بود، و تا هفته دیگه خداحافظ.
خداحافظ.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به همه، ما برگشتیم با یه مهمون دیگه. البته ما امروز میثم رو نداریم متاسفانه، همچنان سرش خیلی شلوغه. من امید اخوانم و امروز مهمون خیلی ویژه‌ای داریم، جناب آقای سعید لطفی، کوفاندر و مدیر عامل اسنپ فود، که در واقع از دوران زود فود اونجا بودن و ما همچنان که نمیدونم کی اینو میشنوین، ولی ما الان در پاییز 97 هستیم. خب ادامه میدیم. خیلی از این سوالایی که ما داریم رو که جواب دادی. یه سوال مهم که از همه ما میپرسیم و خیلی جذابه برای مخاطبامون، در واقع KPI هایی که براتون واقعا مهمه، شاید اون مثلا 3 تا 5 تایی که تو واقعا هر روز نگاه میکنی بحرانیه برات چی هست؟ فقط شاخصش، عددش نمیخوام، شاخصش جالبه.
این سوالت خیلی سوال جالبیه، من فکر کنم اینقدر نباید سری جواب داد. واقعیتش اینه که من اگه بخوام اون چند تا KPI که خیلی برام مهمه و نگاه میکنم هر روز، از این اون 4-5 تاش انتخاب کنم که هر شب داره برای من اسمس میشه. یه اسمس برای خودم و مهراد درست کردیم که این 4-5 عدد رو هر شب ببینیم. ولی KPI ما خیلی داریم. آره. خیلی داریم. ما تو هر واحدمون KPI خودشو داره و همه اینا روزانه داره ریپورت میشه. همه این ریپورت‌ها رو ما داریم میگیریم از طریق ایمیل و روزانه داریم چک میکنیم. اما اون 4-5 تایی که بخوای بگی خیلی حساس باشه، اینه که خب ما چقدر انمیون بوده، چقدر رونیون بوده، چند درصد مثلا ما درصد اتوماسیون اوردرامون خیلی برامون مهمه. اینایی که دارن روزانه برام میاد،
یعنی حدسم اینه که تعداد سفارش گفتی،
تعداد سفارش حالا مجموع NMVش چقدر بوده،
NMV رو توضیح میدی برای
مجموع عدد فروش ما، مجموع عدد فروش که حالا از دل اون یه رونیوی برام حاصل میشه. بله. کمیسیونی که ما به صورت اوریج تونستیم بگیریم، نه اون چیزی که رو قراردادمون ثبت کردیم، اون چیزی که ما در آوردیم. چون ممکنه یه رستوران شما مثلا 50% هم کمیسیون ببندی ولی فروشی نداشته باشه. و تعداد حالا اوردرایی که ما از طریق پیکای خودمون دلیور کردیم، یعنی درصد اکسپرسمون اصولا ما بهش میگیم که تو الان تو 3 تا شهر اکسپرس داریم. و حالا کاستمون که چقدر حالا هزینه
شما. پس رو مالی خیلی فوکوسین.
این ته همه اتفاقاتی که توی واحد ها میفته، چه حالا توی مارکتینگ، توی کاستومر سرویس، همه اینها میرسه به این که ما چقدر اوردر موفق داشتیم و چقدر تونستیم خوب باشیم، حالا چقدر تونستیم ریوینیو داشته باشیم دیگه. آخرین عددش میشه این. البته میگم این خیلی کلیه، این اصلا عدد نیست که من بخوام بگم. من دوست دارم فقط هر شب اینا رو ببینیم که ما یه حس خوبی داشته باشیم که چجوری داریم رشد میکنیم. این دیروز چند تا اوردر بودیم، امروز چند تا اوردریم، چقدر حالا این اوردرامون فروش داشته.
ولی خب حالا بذار خود سخت ترش کنم، اگه واقعا بخوام بگیم یه KPI که واقعا رشد شما رو نشون میده، میتونیم بگیم تعداد اوردر بوده.
اگه بخوایم
فقط اوردر کامپلیت شده، درسته، این اوردری که
ما در واقع فقط در مورد نت اوردرها داریم صحبت می‌کنیم، اگه یه دونه فقط بخوایم بگیم، حالا تعداد اوردر خیلی مهمه.
خب بعد شما اون پروسه‌ای که در واقع دیگه رشد مقیاس پذیر یا اسکیلتون رو عملاً سال 93-94 بعد از این که در واقع
ما دو مرحله رشد حالا اسکیل عجیب داشتیم، یکیش همون جوینمون بود که سال 93 همون که مثلا ما جوین شدیم تونستیم بلافاصله اوردرامون رو مثلا 3-4 برابر کنیم و رشد خیلی خوبی داشتیم. یه جایی هم جایی که اسنپ برندمون از زودفو تغییر به اسنپ، دوباره رشدمون خیلی بیشتر شد و از جایی که رستوران هامون رو خیلی زیاد کردیم، اینا همه باعث شد که رشدمون خیلی قوی تر بشه. اما رشد مثلا 400%، 300%، 1000%مون یکیش همون اوائل بود.
1000% چه جوری؟
جایی که اسنپ هم مثلا تونستیم ما خیلی به ما کمک کرد، یعنی رشد عجیب غریبی مثلا 200-300% ما اون موقع داشتیم. البته همزمان شد ما برای همون حالا ریبرندمون بیلبورد رفتیم، یه سری کارهای کمپین. اولین بار بود که مثلا تجربه مثلا بیلبورد اینها رو ما داشتیم. همه این اتفاقا همزمان شد که بتونیم مثلا رشد 200-300% تو اون زمان رشد خیلی بالایی بود. حالا اون بحثه، حالا 1000% اینا برمیگرده به اون روزی که ما 300 تا اوردر بودیم.
بله.
نسبت به زمانی که مثلا شدیم 2000 تا 3000 تا. و رشد 200-300% زمانی که سال 90 اگه اشتباه نکنم فکر کنم 2 سال پیش بود ما تغییر ریبرند کردیم. من خیلی میگم باز خیلی حافظم یاری نمیکنه، ولی اون موقع تا اوردرامون هم خوب بود، ولی باز تونستیم 200-300% مثلا تو اون کمپین ما رشد داشتیم.
خب بعد این پروسه، این تیکایی که شما اسکیل کردین، خب یه در واقع فکر کنم شاید که سخت ترین کارهایی که توی استارتاپ اتفاق میفته این اسکیلای خیلی شدیده که گفتی دوتاش رو داشتین. خب میخوام ببینم این اسکیلا رو چجوری هندل میکردی، از زیر ساخت حالا فنی، عملیات، ساپورت، فراینداتون، همه چیز خب باید با هم بیاد بالا که شما بتونید اون خدمات خوب ارائه کنیم.
ببین اون زمانی که ما جوین شدیم، تو اون زمانی که الان میگم روی 1000% است که ما اون موقع خیلی مشکل داشتیم. زیر ساخت فنی ما، بستر فنی اون آماده نبود و هنوز هم خیلی بلد نبودیم. یعنی چه از زیر ساخت فنی، چه از بخش کاستومر سرویس یا خودمون هنوز خیلی آماده نبودیم و اون موقع متاسفانه ما دانتایم های زیادی داشتیم روی سایتمون. احتمال کسایی که مشتری ثابت ما بودن از اون موقع یادشونه که سرویسمون خیلی سرویس خوبی نبود از کیفیت. اما بعد از اون داستان از یه جایی که ما خب کلا بستر فنیمون رو عوض کردیم، وبسایتمون آوردیم رو سیستم جدید، اینا خیلی دیگه یاد گرفتیم. البته که واقعا توی ایران انقدر علم و تکنولوژی برای این داستان، یه آدمایی که بلد باشن حتی اون سرور، حالا سرور رو بتونن هندل کنن برای این حجم از بازدید و اوردر روزانه، اصلا نبود، اصلا نبود سایتی. یعنی ما و دیجیکالا و اسنپ و ایناییم که مثلا تونستیم این حجم رو تجربه کنیم، ولی کم کم یاد گرفتیم و تو اسکیلای بعدی ما دیگه خیلی دچار مشکل نبودیم چون بلد بودیم. و البته یه جایی هم ما پیش بینی کردیم، حالا من لابلای حرفام یه کوچیک اشاره کردم، ما تقریبا از سال 94-5 ما قبلا سفارشامونو تلفنی به رستوران انتقال میدادیم. حالا اول زود فود گفتم اینترنت استار داشتیم، یه جایی ما فهمیدیم که آقا نمیشه. اصلا اینترنت نمیشه که نمیفهمن و نمیشه، نمیتونن خط بگیرن، اینترنت بگیرن، ADSL گرفتن، یه پروسه ای داشت.
در واقع فکر کنم اینطوری بود که من آنلاین سفارش میدادم، شما زنگ میزدی به رستوران فیکس میکردی، خیلی وقتام زنگ میزدم میگفتم فلان غذا رو ندارم.
پولش سال 90 که ما دفتر گرفتیم که عمر میتونستیم نیرو هم جذب کنیم، ما رفتیم یک از جاهایی که مثلا تونستیم تکون بدیم تو اون موقع این بود که دیگه این پروسه اینترنت رو حذف کردیم و گفتیم تلفنی انتقال میدیم. خیلی راحت تر شد کارمون. این رستورانی که قرارداد می‌بستیم فقط قرارداد رو می‌بستیم، مناشو می‌گرفتیم، دیگه می‌تونستیم اوردر انتقال بدیم. تا سال 93 که جوین شدیم، 94 95 دیدیم دیگه اصلا نمیشه. یعنی اصلا دیدیم اینجوری بخوای رشد کنی با مفهوم استارتاپ یه خورده استارتاپ اگه نتونه یه دفعه اسکیل کنه رشد کنه دیگه استارتاپ نیست. ما هم دیدیم اصلا نمیتونیم اینجوری بتونیم اسکیل کنیم و رفتیم سراغ یه سیستمی که اسمش الان گذاشتیم VMS، یعنی Vendor Management System، اسمش رو گذاشتیم VMS و گفتیم یه نرم‌افزاری نوشتیم که تو رستوران نصب بشه و اوردر رو انتقال بدیم به نرم‌افزار. ولی خیلی سخت بود، یعنی اوایل که اینو نوشتیم برای اینکه رستوران بگی اصلا یه نرم‌افزار رو سیستم ثبت نصب کنم، ببین چه حجمی از بی‌اعتمادی وجود داره که این الان میخواد بیاد دیتای منو دیتا بدوزه، سیستم منو ویروسی کنه، خراب کنه و اصلا داستان عجیب غریبی بود. ولی ما اون موقع شروع کردیم، یعنی خودم الان اوایلش شاید خیلی امیدی نداشتم. با مهراد که صحبت میکنیم، مهراد گفت سعید برو اشکال نداره میریم، حالا تهش نمیشه دیگه. خیلی امیدی نداشتم ولی گذاشتیم به اینکه باید بشه و رفتیم هزینه کردیم، صحبت کردیم با رستوران ها، کم کم از 5% 10% اوردرها رو ما دیگه میفرستیم نرفتن رستوران، همون لحظه هم انتقال داده میشه دیگه، این سرعتش هم خیلی بهتر بود. و الان که دارم با شما صحبت میکنم 95% اوردرامون داره از طریق نرفتن به رستوران انتقال داده میشه. البته خب حالا نرفتن رستورانی هم داریم، یعنی با جایی که خودش کلا نرفتن رستورانی هم هست دیگه، نرفتن جدا نیستش و دیگه اسکیل کردن ما انقدر دیگه کاربرای ما سخت نمی‌کنه، بیشتر زیرساخت فنیمونه که اون هم تو این سال‌ها الان یاد گرفتن بچه‌ها. حتی مثلا ما کمپینایی داشتیم مثل فود پارتی، همین فود پارتی که پارسال داشتیم و حتی روز اولش همه یادشونه که ما 2-3 ساعت دان شدیم، چون اصلا انتظار این حجم از یوزر و بازدیدکننده رو نداشتیم و اتفاق خوبی نبود، ولی یاد گرفتیم. یعنی از هر اتفاق بد ما سعی کردیم درس بگیریم و الان که مثلا فوتبال تیم رو 2 بار اجرا کردیم امسال، هیچ مشکلی نداشتیم از سمت مشتری، خیلی خوب تونستیم هندلش کنیم و دیگه الان بلدیم چیکار کنیم. یعنی برای اسکیل کردن الان هیچ مشکلی نداریم، چه از بخش حالا فنیمون چه از بخش حالا عملیاتیمون، دیگه ما یاد گرفتیم و الان سیستماش هم داریم، یعنی هیچ مشکلی نداریم برای اسکیل کردن.
و توی بحث حالا چون خودت هم تخصص الان رو عملیاته، روی حالا بحث لوجستیک و دلیوری و از اون ور کاستمر سرویس اینا رو چجوری هندل کن، چیزای حالا غیر پروداکت و غیر فنی؟
به همین وی ام اس که میگم یه تاثیر مستقیمی رو همون بحث کاستمر سرویس، در واقع البته ما توی اسنپ فود یه مفهوم جدیدی از کاستمر سرویس رو تولید کردیم. یعنی یه واحد داریم به اسم کال سنتر، یه واحد داریم به اسم ساپورت.
بله،
کال سنتر ما جایی میشه که اوردرها هنوز اون 5% که حالا با تلفنی انتقال بدیم رو سفارش رو انتقال میدن و ارتکار کانتنت رو انجام میدن، منو رو وارد میکنن، اوردرایی که مشکل میخوره مثلا سوئیچ میکنن. ساپورت ما میشه اون جایی که مردم با ما تماس میگیرن، با اون خط ما 96612 تماس میگیرن و هر مشکلی دارن رو ساپورت بررسی میکنه. ما برای اینا الان برای همه این سیستمامون کلکولیتور داریم، میدونیم روی هر چند تا اوردر ما به ازای چقدر عملیات، چقدر مثلا تسک بهمون اضافه میشه، هر چند تا رستوران چه اتفاقی میفته، به ریز با یه سیستم خیلی عجیب غریبی ما الان کلکولیتور داریم و میدونیم. یعنی اگه الان پیش بینی هم می‌خوریم، اسکیل کردن ما هم اینجوری نیست که الان بگیم الان فردا یه دفعه از مثلا میگم از 40000 تا بشم 60000 تا، که درسته. من میدونم برنامه‌اش دست خودمه، میدونم مثلا تو این ماه می‌خوام این کمپین رو برم، این ماه می‌خوام این کارو بکنم، این ماه می‌خوام این کارو بکنم، انقدر رشد پیش بینی می‌کنم، خلاص انقدر رشد یه عدد توی کلکولیتور هم می‌ذارم، میگم انقدر همش محاسبه میشه که ما چقدر نیرو بعد قبلش پیش بینی می‌کنیم براش انجام میدیم، هیچ مشکلی نداریم. تنها جایی که یه خود کار ما رو سخت کرده و موامون سفید، حالا نگاه نکن مو سفید ندارم ولی واقعا سفیده، عدل سفیده، بخش بایکراست، چون قسمت بایکرا واقعا یه دردسری برای همه رستوران ها که بود، برای ما هم سرطانی هستش که هست و خیلی اذیت میشیم توی منه، چون سخته با بایکر مثلا متقاعدش کنی که الان باید اینجا باشی، لباست باید اینجوری باشه،
بری بالا تحویل بدی، بری بالا تحویل بدی،
فلان کنی. و الان گذاشتیم، یعنی ما الان هم مردم میتونن به بایکرها امتیاز بدن که روی عملکرد و حالا دریافتیشون تاثیر میذاره، هم رستوران ها میتونن امتیاز بدن به بایکرها. ما نمونه داشتیم روز سبت ها مثلا با کوچه اوار اومده و داشتیم، ما من عکساشو دیدم، با کوچه اوار اومده مثلا اونجا عکس گرفته، ثبت نام کرده، مدارکو داده، زمانی که رفته رستوران با شعب کردی مثلا رفته اونجا غذا تحویل بگیره.
آره ما یه کیسی بود توی دیجیکالا، حالا نام نمیبرم، از یکی از این شرکت های در واقع پیک آنلاین استفاده، یعنی یه مدتی تصمیم گرفت استفاده کنم و مشکل این بود که یهو مثلا طرف بسته رو برده بود، مشتری زنگ زده بود فوش وضعیت که چی شده، آره طرف مثلا با خالکوبی و همین شلوار کردی یه چیزی که یارو فکر کرده الان مثلا دزد اومده خونه رو خالی کنه.
از این مورد استثنا که زیاد داریم، که اتفاقات استثناء این شکلی ما زیاد داریم، حالا تعریف نمی کنم که اینجا الان خیلی خوبی ما، الان بایکرامون خوبه، ولی تو اسکیل کردنمون شاید تنها جایی که مشکل بخوریم بخش بایکرها یا سرویس اکسپرسمون باشه، چون جذب بایکر به این راحتی اتفاق نمیفته. حالا بایکری که شرایط واجد شرایط باشه، برای همکاری با ما اپلیکیشن بلد باشه.
شما الان خودتون مستقیم جذب بایکر دارین؟
نه، سرویس اسنپ باکسمون زحمت
زحمت سخته رو اونا میکشن،
زحمت فیلیتمون میکشه، ما استفاده میکنیم، ما قراشو میزنیم. ولی واقعا کار سختی، یعنی این من میدونم سرویس اکسپرس ما شاید خیلی مواقع نتونسته اون انتظار مردم رو برآورده کنه، حالا هر کسی که داره روزانه از اسنپ فود خرید میکنه و اصولا الان سرویس اکسپرس خیلی برای مشتری هم جذابه، چون میدونه سفارش بده مثلا 20 دقیقه بعد غذا به دستش میرسه. روزایی داشتیم که روزای بدی بوده، مثلا شما نگاه کن امروز هوا بارونی میشه، همین هفته پیش ما روزایی داشتیم داشت سیل میومد، واقعا من دلم میسوخت، میگم این بنده خدا بایکر چجوری باید کار کنه تو این هوا. و شما حساب کن تو اون روز خب خیلی هاشون تصمیم میگیرن نیان سر کار، نمیشن واقعا بهشون گفت آقا چرا نیومدی، سخته یه موتور لیز بخوره مگه طرف چقدر میخواد در بیاره. مردم هم میدونن ما روزهای سخت هم داریم و از مردم هم میخوام که ما رو درک کنن، این نمیخوام به عنوان بهونه استفاده کنم که آقا اگه بارون میاد ما با سرویسمون بد بشه، ما تمام تلاشمون داریم میکنیم که تو حتی اون روزهای بد هم بتونیم بهترین سرویس رو داشته باشیم، اما کار خیلی سختیه. به این راحتی نیست تصمیم گیری راجعش کردن این بایکر اضافه کنیم، چون شما خیلی هم بایکر اضافه کنی اوردر کافی نداشته باشن بیکار میشن، بایکر بنزه فریتت مناسب داشته باشی تعداد داره، چون اگه کلکولیتر داره محاسبه میکنه که ما چقدر اوردر چقدر بایکر باید داشته باشیم، اما روزهای بارونی تو نمیتونی یه دفعه مثلا بایکر اضافه کنی، برفی رو نمیتونی یه دفعه اضافه کنی.
آره، یا روزایی که ترافیک عجیب غریب شهر بهم میپیچه،
حالا بایکر ترافیک خیلی عجیب براش تاثیر نداره چون اونا از مسیرهای معمول استفاده نمیکنن، اما مثلا دارم میگم تعطیلات، خب خیلی از این بایکرها از شهرستان اومدن اینجا برای کار و تعطیلاتی که میشه دوست دارن برن تعطیلاتشون.
کلا حالا تو ایران که میدونم مشکل لوجستیک خیلی زیاده، این تمام ای کامرس هم اینو هست قور میزنن
رو اصلا لوجستیک واقعا داره. بعد خیلی هم هزینه بره، الان ما رو سرویس بایکر سرویس پیک اکسپرسون به شدت داریم هزینه میکنیم و واقعا من فکر کنم لوجستیک واقعا جاییه که مرگ استارتاپ ها رو میتونه رقم بزنه، یعنی اونجاست که میتونن بیزینسشون ضربه بخوره، ضررده بشن، نتونن به سوددهی برسن. خیلی از بیزینس ها اصلا به خاطر همین بحث لوجستیک، چون از لحاظ فنی ما خیلی بچهای قوی داریم، همه اصلا تو خود شرکت ما دارن میگن چرا اصلا خیلی بچه ها دانشگاه شریف هستن، خیلی دوست بچه‌ای که میخواستن برن نرفتن اینجا موندن، یه سری‌هاشون حتی برگشتن. از لحاظ فنی علم الان سطح خوبی هستیم، شاید 3 سال پیش 4 سال پیش ما خیلی عقب بودیم ولی الان واقعا به روز هستیم، داریم یاد میگیریم، اما بحث لوجستیک واقعا حتی تو کشور دیگه هم خیلی به این راحتی حل نشده، یعنی
ولی باز آره حالا البته نمیشه مقایسه کرد، ولی خیلی، یعنی میخواستم یعنی قورو از تقریبا هر استارتاپی که یه ربطی به لوجستیک داشته ناراضی بوده. خب ما یکی دو سوال دیگه داریم و در واقع صحبتمون رو تموم میکنیم. یه سوالم اینه که حالا بحث مبلغ و دیتیلش نیست، ولی میخوام ببینم که چند راند سرمایه جذب کردین. باز اگر محرم
بینید سرمایه در شرکت ما اینجوری نیست که اسنپ فود سرمایه جذب کنه، اسنپ هولدینگ آی آی جی سرمایه جذب میکنه. تا حالا فکر کنم نزدیک 3 بار حداقل از بعد از ما اتفاق افتاده،
یعنی در واقع سرمایه جذب میکنه و تقسیم میکنه بین
ونچرا. حالا یه بودجه اختصاص داده میشه ونچرا، حالا ما هم بیزینس پلن داریم، اعداد داریم، ارقام داریم، میدونیم باجت ماهیانمون چقده، میدونیم چقدر میتونیم هزینه کنیم. یه جایی هم حتی شاید آتاپاجه مثلا بگیریم یه پولی رو، ولی
پس یه مسابقه هم بین همتون هست که کی بیشتر پول بگیره.
آره دیگه این مسابقه هم هستش، ولی خب رشد هم نشون میده دیگه. یعنی شما اصولا نمیتونی بگی آقا من انقدر پول میخوام، اینو نگاه میکنم به گذشته، این چه رقمایی رو شما تونستی با چقدر پول تونستی چیکار بکنی اگه الان، چون یاد گرفتین دیگه، الان خیلی با اون موقع فاصله داره. یکی چیزایی که خیلی عجیبه مثلا بیزینس پلن، واقعا نمیدونم شما خیلی سر کار داشتی، واقعا یه سری ارقامی که شاید همیشه میت نمیشه، خیلی وقتا اصلا میت نمیشه. یه تخمیم شاید 3-4 سال پیش خیلی تخمیم فضایی یعنی کسی علمشو نداشت، اما الان یاد گرفتیم. یعنی همه ما چه همه ونچرها میدونیم که آقا واقعا با انقدر پول میتونیم چیکار بکنیم، بعد ما هم افزایی هم داریم میتونیم هم دیگه کمک کنیم، و این رقابته هست که کی چقدر باید بگیره کی چقدر نگیره، ولی منطق داره دیگه. الان خیلی رو هوا نیستش که مثلا یه عددی بذاری تو بیزینس پلن رو بگی من انقدر باید مثلا بگیرم. منطق گذشته، عملکرد گذشته این چند سال داره نشون میده که چیکار میتونی بکنی.
خب سوال آخرم بپرسم، حالا مجموعه واقعا فکر کنم یکی از با تجربه ترین آدمای 10 ساله واقعا داری توی این حوزه کار میکنی، توصیت برای کسایی که حالا یا دارن شروع میکنن یا شروع کردن میخوان اسکیل کنن و اوایل راهن اون تجربه رو ندارن، به چیا دقت کنن؟ شاخصای موفقیت شما واقعا چیا بوده که
من یکی از این سوالو خیلی ها پرسیدم و منم هم همیشه جوابم یه چیز بده. من میگم الان با 8 سال پیش که ما شروع کردیم، اون موقع خب کسی نبود تو بازار، رقابتی نبود، ما هم هیچی بلد نبودیم، من اصلا ممکن بله. نمیشم، ولی کسی تو بازار نبود، من تونستم بمونم و برایش هم خیلی زحمت کشیدم و تونستم بمونم، حالا برایش هم جون شدیم. واقعا الان با 8 سال پیش خیلی متفاوته که ما هر روز فکر کنیم بلند شیم یه ایده ای به ذهنمون برسه، و بعد چون کلمه استارتاپ شنیدیم و تو چند تا از این ویکندها شرکت کردیم و یه سری حرف شنیدیم، سری بریم چند نفر دور خودمون جمع کنیم،
اسمش هم بذاریم
استارتاپ، و بعدش هم منتظر باشیم یکی بیاد سرمایه گذاری. نه، من اول فقط تنها خواهشی که دارم بچه‌ها برن صحبت کنن، برن با مدیرها، خیلی ارتباطات واقعا راحته، یعنی همه ایمیل‌ها پخشه، شماره‌ها رو همه اکثرا دارن، میتونن به راحتی. شما اگه ایده ای داری، فکری داری، فکر میکنی که واقعا میتونی موفق بشی، الان باید بری از تجربه دیگران استفاده کنی. بقیه اون مسیری که تو الان میخوای بهش فکر کنی، 8 سال 5 سال، اصلا من 8 سالم نمیگم، تو این 3-4 سال اخیر اتفاقات خیلی بزرگی تو این سند افتاده. شاید الان شما خود شما که الان 4 سال مثلا درگیر هستی، الان نگاه کنی میتونی به راحتی بگی آقا این ایده به کجا میره. بیزینس پلن ها دیگه نباید اونجوری انقدر فضایی باشه، یعنی باید اگر تجربه دیگران استفاده نکنی احتمالاً محکوم به شکست خواهی بود. و من تنها توصیه‌ای که دارم بدم و نمیخوام بگم نشده، الان اوضاع فرق کرده، رقابت خیلی زیاده. الان شما تو حوزه‌ای مثلا همین غذا هر روز داره یه دونه میاد بیرون، بابا چه خبره؟ آیا بقیه چیکار کردن که تو داری مثلا بعدیشو میزنی؟ تو میخوای چه ارزش افزوده عجیبی ایجاد کنی؟
یا چه سهم بازاری فکر میکنه بتونی بگیری؟
آفرین، اصلا چیکار؟ یا اصلا شما مثلا تو حوزه جالب مثلا خدمات، الان از که 20 تا اپلیکیشن اومده برای خدمات، بعد مگه اصلا تازه خدمات که از اوزاش از ما و دیجیکالا و اسمونه خیلی بدل، بحث لوجستیک اصلا افتضاح. یعنی خیلی وقتا شما یه سری سرویس ها رو نمیتونی اندازه گیری کنی، یه نفر رو میفرستی خونه یکی تمیز کنه، بعد اصلا با چه معیاری میخواد اندازه گیری بشه، مشتری شاکی بشه نشه. ولی اولا که رقابت خیلی زیاده، واقعا ایده ها تکراری، خیلی از آنها من استارتاپ ها رو میدن ایده ها تکراری میشه، بچه‌ها به مقیاس پذیری، حالا مهمون شما وقتی استارتاپ میزنی باید ببینید آقا چجوری میتونی روش کنی، سهم بازارت اصلا چه سهم بازاری رو داری میخوای بگیری. خیلی چند تا عدد خیلی ساده، من نمیگم بیزنس پلن خیلی پیچیده، ولی شما ببین اصلا برای چی داری کار میکنی، قرارش تهش به کجا برسی، الان کی هستش تو اون حوزه، چه اتفاقاتی افتاده، چقدر هزینه داشته به اینجا رسیده، و اینا رو بچه‌ها نگاه نمیکنن. صرفا چون خب الان همم آدمای فنی قوی هستن، دانشگاه خوب تحصیل کرده، دانشگاهی خیلی خوب تحصیل کردن، اومدن تو بازار، علم دارن، فنیشون خیلی خوبه، و چون فنیشون خوبه فکر میکنن که ما الان میتونیم سریع استارتاپ راه بندازیم بدون اینکه حتی برن صحبت کنن. بعد میان راه میندازن، بعد از اونجایی که راه افتاده حالا میگن آقا ما
میره جلو، سخت میشه و فیل میکنن
یا اون موقع تازه میان صحبت میکنن، بعد آدم نمیتونه بهشون میگه تو مسیرت اشتباه اومدی، سخت اون موقع دیگه بهشون ادوایس دادن. ولی الان قبل از اینکه شروع کنین، من میگم قبل از اینکه شروع کنین، حتی راجع به اینکه به چی باید فکر کنین، به چه شاخصهایی، به چه KPI باید فکر کنین، خب KPI تو هر صنعتی، تو هر استارتاپی قطعا متفاوت هستش. قبل از اینکه اصلا فکر کنی به چی باید فکر کنی، بدون که آقا خیلی ها هستن که این مسیر رو رفتن، و اصولا هم اینجوری نیست که الان بیا ایده رو به من بگی من فردا بخوام برم بزنم. واقعا انقدرم حس بی‌اعتمادی نباشه، انقدر ما وقت بیکار نیستیم برای این کارا،
دقیقاً
ما حوصله‌اش هم دیگه نداریم، خیلی سختی کشیدیم. بریم با بقیه صحبت کنیم، بریم با چند تا از آدمایی که این کارا هستن، چند تا از آدمایی که نه صرفاً قراره که یه پولی از شما بگیرن به عنوان مشاوره، چند تا از کسایی که این کارو کردند. من اصرارم روی اینه که کسی که این کارو کرده، به یه موفقیتی رسیده یا به یه شکستی رسیده، با اون آدما باید صحبت کنین، نه کسایی که دارن از این راه پول در میارن، کسایی که مثلا یه پولی از شما بگیرن میگن آقا این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، به یه جای خفنی میرسی یا خیلی خوب میشی. نه، با اون کسایی که این کارو کرده، مسیر رفته، شکست خورده، موفق شده یا هر چیز دیگه، یه جلسه، یه ساعته، دو ساعته، دو تا جلسه بذارین، بعد برین استارتو بزنین.
ما توی فصل اول این پادکست اتفاقا خیلی راجع به این صحبت کردیم، راجع به منتورشیپ، راجع به اینکه کمک بگیرن، راجع به نتورکینگ که آدما رو پیدا بکنن بتونن باز ازشون این کمک رو بگیرن، و راجع به این که در واقع همین فقط تیم فنی نباشن، حتما آدمی که بیزنس و مارکتینگ بلده توی تیم اصلشون باشه. حسابی حرف زدیم و تو فصل یک و نیم راجع به بیزنس مدل خیلی حرف زدیم، و اون تو راجع به همین تحقیق بازار اینا خیلی باید موافقم. تقریبا هیچ کس نمیره درست بازار رو تحلیل کنه ببینه چی به چه، کی به کیه.
این واقعا خیلی چیزات شما الان توی اینترنت بگردی رو، حالا خیلی جا مطالب راجع به استارتاپ، راجع به حالا عاملای شکست خوردن استارتاپ ها، راجع به اینکه باید به چی KPI چیه، خیلی از شاخص ها هستش. من من که دارم الان 8 سال کار میکنم، 9 سال از 88 الان چقدر میشه، 9 سال شده دیگه،
9 سال
دارم توی این صنعت کار میکنم، به شما میگم همه اینا درست، اون تجربه یه حرف دیگه ای رو میزنه. اون اعداد و ارقام، خیلی ها اون چیزا نمیان بنویسن که کجا رفتن، چقدر پول مثلا فیل کردن، چیکار کردن، کجا شکست خوردن، کدوم مسیر اشتباه رفتن. این فقط با حرف زدن، با اینکه با اون آدم بشینی، اون آدم ببینه، بتونه به تو چند تا ادوایس بده، اینا رو خیلی جا نوشته نمیشه، و اینا چیزایی نیست که بتونی رو عدد و کاغذ و مثلا ارقام باش بهش برسی، و اون تجربه خیلی مهمه. دقیقاً حرفی که داری میزنی، باید برن تحقیق کنن، ولی قبل از این باید بپرسن که آقا من اصلا راجع به چی باید تحقیق کنم، به چی باید فکر کنم، روند فکر کردنم کجا باشه.
دقیقاً که ما خیلی این صحبت رو داشتیم که اول واقعا یک مشکل مشتری رو پیدا کنیم، بدونین با ایده شروع نکنیم، برای چی داری کار میکنی. و واقعا یکی از در واقع شاید بگم اهداف خیلی مهم ما و اولویت هامون خصوصا تو فصل دو دقیقا همینه، کسایی مثل شما که این راه رفتین رو دعوت کنیم، سوالا رو بپرسیم که دوستان بتونن گوش کنن، استفاده کنن. و البته یه برنامه داریم که در واقع تو رویدادهای بعدیمون یک سری جلسات حالا منتورشیپ یا مشاوره، حالا ببینیم چی از آب در میاد، بذاریم که دوستانی که راه رفتن دعوت بکنیم، دوستان دیگه هم بیان بتونن دقیقا این یک ساعته ها رو ما براشون خلاصه تسهیل کنیم و انجام بدیم، ببینیم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. من فکر می‌کنم همه ما نباید به فکر این باشیم که الان بریم سریع استارتاپی را بندازیم، چون همه دوستان تهش پولدار شدن دیگه، و این لزوما راهش این نیست.
بعد تا این راه اتفاقا میثم الان نیست جاش خالی، میثم همیشه اینو میگه، میگه اگه میخواین پولدار شین، برین یه بیزنسی بزنین، نام کسب و کاری راه بندازین، فلان استارتاپ اصلا چیزی نیست که ما رو
زود معروف کنه، پولدار کنه و خلاصه دقیقاً تازه شما دارید یه ارزش میسازی اون میشه حالا تا کی پول بشه خدا
و تازه احتمال فیل کردنش هم بالاست
خیلی دیگه. الان که دیگه اوضاع خیلی سخت تره، من نمیخوام ناامید کنم کسی رو که ولی واقعا شرایط رو باید واقعی بینانه بهش نگاه کنیم. اوضاع خیلی الان رقابت خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده، همه هم تو حوزه خدمات. یعنی راحت این چیزی که الان میشه بهش فکر کرد این که یه استارتاپ بزنید تو حوزه خدمات، ولی چیزی که میگم چون تجربه ندارن آدمای به این فکر میکنن
خیلی سخت. من با موافقم. ما اتفاقا هفته پیش آقای محسن حاتمی فاندر و استادکار اینجا بود و دقیقاً اونم همین گفت، الان 20 تا سایتن که به نحوی تو خدمات در واقع دارن کار میکنن و اونم دقیقاً از سختی کار گفت و اونم خب خیلی بحث لوجستیک پیچیده داره، چون اصلا آدمه دیگه مثلا پیک شما نیست دمه در تحویل بده بره، میاد تو خونت ممکنه صدمه بزنه، خساره بزنه، خیلی پیچیده است،
خیلی خیلی پیچیده است و اذیت کننده واقعا. صبر میخواد
که به نظرم خیلی صبور بودی و داشتی و خیلی
اما سعی کنیم صبور باشیم.
واقعا تبریک میگم راهی که رفتین و موفق شدین و امیدوارم که یه اسکیل بعدیتون هم به زودی اتفاق بیفته. پلسه
آره با سرویس های من امیدوارم با سرویس های جدیدی که میاریم بتونیم حالا هم یه اسکیل بعدی داشته باشیم و همین که ما یه چیزی که برای خودمون احساس میکنیم همون که بهت گفتم بتونیم یه فرهنگی برای رستوران ها جا بندازیم. اصلا من فکر میکنم فرهنگ غذا خوردن، سفارش غذا و اینکه چه جوری اصلا تولید کنیم، با چه حجمی، با چه پورشنی باشه، چی باشه، اینا همش
اصلا شما صنعت رو متحول میکنید،
باید بکنیم. یعنی اگه بخوایم موفق باشیم و بتونیم از این باز بریم جلوتر و جلوتر و موفق بشیم، باید به فکر این صنعت باشیم.
و خیلی هم خوبه.
و هستیم ما، یعنی ما الان واقعا داریم تو چند تا جبهه میجنگیم برای اتفاقات خوبی که برای مشتری رقم بخوره. یعنی شما بتونید یه غذای با کیفیت ولی با حجم کم رو سفارش بدید با یه قیمت معقول. الان که متاسفانه شده
مخصوصا برای نهار دیگه، درسته،
100% برای نهار،
چون اونور دقیقاً
اینطوریه. من فکر می‌کنم به سلامت هم میتونه خیلی کمک کنه. خود من از زمانی که مثلا سعی کردم کنترل کنم این قضیه خوردن رو خیلی تونستم برای سلامت خودم خیلی اتفاق خوبی افتاد. دیگه اینجا نمی‌خوام وقت برنامه رو بگیرم. ولی فکر میکنم غذا فکر نه قطعا غذای رابطه مستقیم با سلامت افرادم داره، جدا از این که رابطه مستقیم با جیب افرادم داره.
نه خیلی جالب بود، من آمریکا که مثلا من کار میکردم ناهارا همیشه اینطوری بود، ناهارای سبک به نسبت سالم، ارزون قطعا و سریع، همیشه این چند تا فاکتوری بود که بود و همه خب اغلب کسی کار میکنن میرفتن.
شما که اونجا کار کردی احتمالاً حتما دیدی که شما یه پرس غذا نسبت به درآمد ماهیانه
بله.
چه درصدی از اون بله. بوده و تو ایران چقدر میگم که تو ایران واقعا گرانتره، خیلی گرانتره.
بله.
متوجه شرایط الان که شرایط اقتصادی اصلا دیگه بدتر شده، واقعا قبلش هم گرانتر بود و همینه که مردم هنوز براشون میصرفه تو خونه غذا رو درست کنن و نرن داره دنبال، با اینکه الان همه دیگه مجبورن دو نفر کار کنن
بله.
همه شاغل باشن ولی هنوز برای خیلی ها میصرفه.
آره اگر به قول تو سالم هم باشه، نزدیک باشه به چیزی که تو خونه تهیه میشه، موادش خوب باشه، حالا روغن غیره،
اعتماد رو ایجاد کنه، میتونه اتفاق یه تحولی تو این سند اتفاق بیفته، هم برای مردم که بتونن سفارش بذارن و هم برای رستوران ها که بتونن بفهمن آقا چی رو باید تولید کنن. یه صرفا تجملگرایی نباشه، یه
درست.
جعبه کادو برات بفرستم برای یه غذا مثلا 20 تومن و پولش هم میگیرن ها،
میدونم آره
دیدم هزینه بسته‌بندی خوب میگیرن
ولی اسراف میشه دیگه.
ولی به شدت اسراف میشه. یعنی ما خیلی جا داریم برای کار و خیلی هم کار سختی داریم. اون قدم اولمون که سفارش اینترنتی بود، بعد اینکه حالا رستوران براش مهم باشه، الان یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، خیلی خوبی که افتاده و من خوشحالم اینه که رستوران ها نظرات مشتریان فوق العاده براشون مهمه. یعنی الان شماره تلفن مشتری از ما میگیرن، زنگ میزنن، هر جور شده مشتری رو راضی کنن. حالا اتفاقات نادر هم داریم، تک و توک مثلا نقض هم وجود داره، ولی واقعا رستوران ها به شدت برای اون امتیازی که توضیح دادن دارن زحمت میکشن که یه کیفیت خوب بدن، یه سرویس خوب بدن، نظرات مشتریشون خوب باشه، چون میدونن اینا همه تاثیر داره رو فروششون. این فرهنگ جا افتاده. ما الان دو سه قدم رفتیم جلو خیلی نسبت به چندین سال پیش که حالا رستوران خیلی براش مهم نبود که چه اتفاقی میفته، نظر مشتری هم خیلی براش مهم نبود، الان به شدت براشون مهم شده. از اینجا بعد باید یه قدم دیگه ای رو برداریم برای فرهنگ سازی که هنگ توصیه نام خدمت
شد. چقدر عالی، من که خیلی مشتاق و منتظرم ببینم سرویس های جدیدتون چیه و خلاصه این صنعت رو به کجا میرسونیم.
شما از آمریکا اومدیم، ما باید بتونیم برای شما
اختیار
کاری بکنیم.
من دیگه ایرانیزه شدم تو این چهار سالی که بودم، ولی خب من چون در واقع دفتر ندارم و همه شرکت های مختلف هم و اینا، تقریبا همیشه نهارامو دارم، حالا اگه بعضی وقتا هم شرکت تهیه میکنم، ولی اگر نه خودم با اسنپ فود میگیرم و خلاصه
زحمت نده بقیه از اسنپ فود بگیرم.
خب خیلی هم ممنون سعید جون، ما که سیر نمیشیم از بس، ولی فکر میکنم خیلی مسابقه خوبی بود و حرفای خیلی خوبی بود و خیلی برای من خب شخصا هم خیلی جذاب بود، امیدوارم برای مخاطبا هم جذاب بوده باشه. و اگه حرف آخری داری، اگه هم نه که خودت
حرف آخری که پرسیدی و زدیم، من هم خیلی ممنون از این که من رو دعوت کردین، خیلی خوشحالم که تونستم این فرصت رو داشته باشم که با شنوندگان شما صحبت کنم، امیدوارم که تاثیرگذار بوده باشه، یعنی تونسته باشه حداقل یه پوینتم روشن کنه، یه نکتهام داده باشه به بچه‌ها، حس خوبی میده باشه.
حتما من فکر کنم صبوریش خیلی پوینت مهمی، خود اون صبری که کردین همه سال خودش بوده. خب خیلی ممنون دوستان، من خداحافظی میکنم و تا قسمت بعدی
خدا نگهدار همگی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com